گسیخته ای رو تو ادبیاتشون شما دارید میبینید اینه که اینا ایرانو برای خودشون میخوان، نه حاضر نیستن چیزی رو به خاطر ایران فدا کنن، اینا رو با خودخواهی محض ایرانو فقط برای خودشون میخوان.
و ایرانی که تعریف میکنن آقای میرکریمی یه ایران کوچک حقیر برده و مستعمره است. آقای میرکریمی باشه شما میخواین راجع بعضی قضاوت بکنین یا نه، تو حرفا توییت ها آدمای شناخته شدهشون تو رسانه ها اون چیزی که دارن تو به خصوص این چند سال اخیر میگن شرح شیدایی غرب و اون چیزی که بهش میگن جهان آزاده، شما که بیاید ما در بس تسلیم شما ایم، اصلا منگ ایران تو یک کلمه اینا وجود نداره، غیرت و اینا اصلا کاری به اینا ندارم، ما حتی فهم تاریخی ایران هم نمیخوامش، فهم فرهنگی ایران هم نمیخوام، فهم تمدنی ایران هم نمیخوام.
هر کسی که میخواد وجدان خودش رو توجیه کنه که این اتفاقات نمی افتاد اگر فلان نمی شد و اینا همش ربط داره به اتفاقات الان، ناو دنا رو نمی سازن اگر مثلا فلان حکومت بود و اینا، اصلا این اتفاقات اینجوری نیست بابا. شما مگه ندیدید وقتی اوکراین حمله شد تیتر زدن آقا اینا دیگه اروپاییان دارن می میرن، اینا خاورمیانه‌ای نیستن؟
بله یادم.
این استاندارد دوگانه رو اینا دارن، ما راهشون دادیم. این قبلا یه چیزی شبیه ناو دنا ملواناش روی آب هنوز زنده بودن، اینا نرفتن بهشون کمک کنن. این اتفاق حتی تو جنگ جهانی دوم هم کم افتاده، میتونستیم برین اسیرشون کنید. رئیس جمهور احمقشون گفت احساس کردیم این تفریح بهتریه، یه ناو بی‌دفاع رو وسط دریا بزنن و اجازه بدن جوونا پرپر بشن و این وحوش اون وقت به ما پیام میدن که اگه خلبان ما دستتون افتاد باش خوش رفتاری کنید.
آقای میرکریمی خیلی متشکرم، انشاءالله سلامت باشید. مطمئنم اون دلیران تنگستان قبلی و رئیس علی که شما خواهید ساخت از همون دلیران تنگستان تعبیر و تفسیر و تصویر دقیقی از روح ایرانی، فرهنگ ایرانی، قدرت ایرانی، اخلاق ایرانی حتما با خودش خواهد داشت. انشاءالله که سلامت باشید و تو این روزگار در امنیت و آرامش و خوشی زندگی بکنید، کمان که حق همه شما هم هست. به اون گروهی که حالا ما با آقای میرکریمی به عنوان روشنفکر اسمشو بردیم، متاسفانه باید این اسم رو عوض کنیم. روشنفکر شایسته مردمانی است که الان پای لانچرهان، روشنفکر شایسته آدمایی است که الان توی میادین شهرهان و از این قبیل. ولی حالا گروهی که فکر می‌کنن بیام یه چیزی بگم باشم یا نباشم چون ملت ایران به احتیاج داره، واقعا از ته دلم میگم تو این رستاخیز ملت ایران چون این نیازهایی واقعا وجود نداره. شمایید، منم، هممونیم که به حضور در این میانه این رستاخیز، این رستاخیز تاریخی با شکوه احتیاج داریم. به قول آقای کریمی اگر نباشید خودتون چیز جدی از جهان رو از دست دادید. ایرانی باشید و ایرانی بمانید. خدا حافظ شما.
وطن تنت هزار زخم بی زبان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادرانه منی وطن، توی وطن وطن وطن، غرور آریای منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغض تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تو ای هزار و یک دلیل بودنم، به خاک عاشقان بوسه میزنم، ایران تو تا ابد بمان هرگز.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. ساعت 18:35 دقیقه است. در این نوبت کاری تا ساعت 22:10 شب همراه و در کنار شما هستیم. ارتباطتون فکر میکنم برقرار شده با جناب آقای اشراقی هست. آقای اشراقی سلام، درود بر شما.
سلام و رحمت واسعه الهی بر شما جناب احمدی مجری محترم و همه مخاطبین شما در سایت‌های میهن پهناور عزیز قدرتمند و اسلامی ما، و باز هم از تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی در قالب لیالی پیش رو، که انشاءالله بتونیم از قبل دعاهای راقیه عاقبت خیر رو برای آحاد مردم ایران از درگاه ایزد منان مسئلت بکنیم. در خدمت.
ممنون، سپاسگزارم. آقای اشراقی عزیز، الان سرتیتر تمام خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها رو که نگاه می‌کنیم، الان موضوع در واقع اون تفاهم نامه بین ایران و امریکاست، مذاکرات بین این دو کشور هستش. تحلیل شما رو بشنویم، خبرهایی که حالا در واقع داره دست و گریخته پخش میشه در واقع از هیئت ایرانی خودمون، هیئت امریکایی و دیگر دوستانی که در این وسط به عنوان واسطه قرار دارن، قطر یا مثلا حالا پاکستان. بفرمایید که تا به الان چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقاتی ممکنه پیش رو باشه.
با توجه به این نکته نظر که موضوعات سیاسی و خاصه در حوزه‌های دیپلماسی به عنوان یکی از اقدامات بحث مذاکره رو ما وقتی که در علم روابط بین‌الملل بهش توجه داریم، بایستی به چند بحث اساسی توجه داشته باشیم. من با توجه به برحال فرصتی که شما عزیزان در اختیار بنده قرار دادید، انشالله اینها رو در چند بخش و اگر اجازه هم بدید، نظر من این هست که ما برای خاتمه کلام یک تحلیل راهبردی صحیح از فرمایشات آقا رو هم داشته باشیم، اگر شما مطمع نظرتون هست.
بله، خواهش میکنم، در خدمتون هست.
ببینید، مذاکره اساساً در بسیاری از رفتارهای نظام بین الملل جز موارد عادی است، و شما وقتی که صورت کلی مذاکره رو در قالب حضور کشورهای میانجی و نوع درخواستی که طرفین از همدیگر دارند مطرح میکنید، خب بارها هم این موضوع اذعان شده که نمودار سینوسی دارد، یعنی گاهی مواقع از افت و گاهی موقع حتی قلیان مواضع به اصطلاح هیئت‌ها ممکن هست که حتی مسیر به طرف نوعی ناامیدی بره، یا حتی در لحظاتی به طرف امید و در جای واثق حرکت بکنه. ولی ببینید، ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران طبیعی است که با توجه به تجربیات عدیده و بسیار متکثر که در قالب مذاکرات با دشمنانمون داشتیم، به هر حال به یک سطحی از پختگی و به نظر من باورمندی رسیدیم، خاصه در این که در مقطع کنونی توانستیم با استفاده از تلفیق نیروها و به عبارتی انرژی بسیار خوبی که از طرف مردم به مسئولین نظام منتقل شد، این تجربه زی قیمت گران قیمت تر بشه. در وضعیت حاضر خب طبیعی است وقتی شما در یک طرف مذاکره امریکا یا ایالات متحده آمریکا باشد، قاعدتا جریان رسانه‌ای اصلی سعی میکند که از غاب دوربین در قالب ابراز یا اشاعه گمانه‌زنی ها اون جریان رسانه‌ای روایت اول رو کاملا تحت شعای جریانات خودش قرار بده، یعنی در قالب مواضع خودش اونها رو هندسه و مدیریت بکنه. در لحظات اولیه مذاکره شما مشاهده میکنید که خب رئیس جمهور آمریکا باز از ادبیات به اصطلاح تحریکی یا به عبارتی تحذیری یا به عبارتی واقع تر تهدیدی استفاده میکنه که اگر این نشود آن میشود، و از طرف دیگر خب معاون رئیس جمهور آقای جی دی ونس یه ادبیات دیگری رو به کار میگیره. خب ما با این تیپ از سیاستمداری ها بیگانه نیستیم، یعنی نوعی الاکلنگ هست که در یک بخشش اصولا قسمتی است که سیاست حالا معروف به هویج رو در درون خودش داره، در بخش دیگر هم سیاست چکش رو از قالب خودش هدایت میکنه. اما مسئله اساسی ممکن هست که الان برای مخاطبین شما این ذهنیت به وجود بیاید که خب این فرآیند ممکن است به کجا برود، یعنی تحولاتی که ممکن است تا امشب رخ بده. ما بارها این نکته رو عنوان کردیم، وقتی قرار است که شما در پیرامون چند بند یا تعدادی مفاد در یک حوزه ای از مذاکره وارد بشوید که دو کشور با هم یک اختلافات عدیده ساختاری، اصولی یا ایدئولوژیک دارند، خب این موارد چیزی نیست که بشود به صورت سهل الوصول و در کوتاه‌ترین زمان بهش به اصطلاح در قالب یک نوعی از توافق دست اندازی کرد و تا اون رو به عنوان دستاورد سریع الوصول مطرح کرد. نه خیر، قطعا این اخباری که از اونجا استخراج میشه قطعا به نحوی خواهد بود که سعی کند خصوصا در طرف جبهه غربی که فضای تاکید میکنم فضای اقتصادی جامعه یا فضای روانی جامعه رو تحت شعاع خودش قرار بده. به نظر من همون کاری که قبل تر از اینها ما خیلی دنبالگیری میکردیم و تاکید میکردیم که دوستان ما در رسانه ملی سعی بکنند که عوض این که مردم تالی و پیرو نوع واکنش هایی که از طرف غربی در تلکس خبرگزاری ها منتقل میشه تابع اون باشند، این جریان رسانه‌ای ما بتواند این روایت اول رو با قاطعیت نوعی هدایت لازم رو انجام بده و ما بتوانیم شرایط روی روانی جامعه رو تحت شعاع یک نوع آموزه مناسب قرار بدهیم.
حاله.
بپذیریم که در این مذاکره یک سری موانع وجود دارد. این موانع خوب قطعا همه می دانن.
درست.
معروفترینش رژیم قاسم صهیونیستی است. اما اون چه که خیلی کمتر بهش توجه میشه همین الان که دور یک میز سه طرفه هیئت‌های میانجی و طرفین نشستن، قطعا بعضی از کشورهای منطقه هم اشتهای لازم یا رغبت لازم یا حتی ادعای این رو دارن که در این مذاکرات حضور پیدا بکنن و طبیعی است که نوع به اصطلاح واکنش ها و مواضعی که اونها مطرح میکنن حداقل در پس پرده، مثلا طرف های کشورهای عرب منطقه موضوعات رو ممکن است به قطر منتقل کنن، اینا مؤلفه هایی است که گاهی مواقع توازن رو در مذاکره به هم میزنه. یعنی شما الان در این طرف میز یه ایالات متحده رو مشاهده میکنید که شخصی به نام ترامپ دارد که مؤلفه های ذهنیش مسئله کنترل بازار است. مؤلفه های ذهنیش این است که بتواند هدایت ذهن افکار عمومی داخلی خودش رو داشته باشه برای انتخابات پیش رو، و یا اینکه جز دغدغه‌های دیگرش هست که موضوعیت جامعه جهانی به تحولات اون رو به نحو مناسب برای خودش هدایت بکنه. از طرفی ما بحث جمهوری اسلامی ایران رو داریم، یک سری اصول، ارزش و موارد ثابت در قالب ساختار ایدئولوژیک، اینها جز مواردی نیست که بشود به صورت سهل الوصول از روی اونا گذر کرد. و از طرف دیگر حتی این نکته را میخوام عرض بکنم، پاکستان رو مورد مداقه قرار بدید. ببینید کشور پاکستان در نوع خودش خب بالاخره یک ساختار سیاسی خاص خودشو داره و یک دولت جدید و تأسیس دارد، یعنی که عمر این دولت خیلی متول و طولانی نیست. پاکستان در داخل خودش از حوزه اقتصادی، از حوزه‌های راهبردی در ارتباط با تأمین امنیت داخلی خودش مشکلات عدیده داره. یعنی به هر حال یکی از شاکلهایی که الان پاکستان دنبالش میگرده اینه که بتواند اون ناکارآمدی در حوزه علوم سیاسی یا بحث حاکمیت داخلی خودش رو در قالب این میانجیگری، در قالب مطرح شدنش در قالب نحوی، در عنوان این که مثلا من توانستم یک موضوعیت بین المللی، یک مناقشه 47 ساله رو حداقل وارد این مرحله بکنم، اینم از یک طرف دیگر است. از طرف دیگر هم شما قطر رو دارید. خب قطر تمام موضوعات اقتصادی رو با آقای کوشنر داره، یعنی گرایشات اقتصادی که به صورت شرکت‌های چند ملیتی
بله.
که سرمایه گذاری مشترک داماد ترامپ در قطر هست، اینها هم از حوزه گرایشات اقتصادی ممکن هست یک سری خواسته ها رو مطرح بکنن. پس ببینید، من این چهار طرف رو در دو طرف میانجی به تعبیری و از این طرف ایران و امریکا رو در قالب یک کیفیتی خدمت شما عرض کردم که پیچیدگی کار رو شما متوجه بشید. به یک بازیگر منطقی گستاخ یا فرامنطقی به تعبیری در نوع خودش که اصلا قائل به هیچ نوع از اخلاقیات و وجدان و یا اصول پایبندی به اصول انسانی نیست، او هم در اینجا ایفای نقش میکنه. پس به خاطر همین هم هست که در طرح تفاهم اولیه موضوع زمانی 60 روز مطرح میشود. قطعا ما در فرایند 2 روز پیش رو ممکن هست که بعضی از اخبار از قالب این مذاکرات در بیاد و حتی تعبیر بشود بر اینکه ما در بعضی از مسائل به توافق رسیدیم. در هر حالت به نظر من اون چه که خیلی واجب تر هست اینه که ملاک ما برای قضاوت پیرامون نتایج مستحصله، یعنی نتایجی که احتمالاً حاصل خواهد شد در فاصله این 2 روز یا ادوار دیگر مذاکره، ملاکی است که خدمت شما عرض بکنم در پیام مقام معظم رهبری ملحوظ لحاظ شده و با یک ذکاوتی ایشون تأکید کردن که ما بایستی یاد بگیریم که به چه نحوی با یک تصمیم حساس در یک مقطع حساس‌تر برخورد بکنیم، اعتماد ساده لوحانه نکنیم، ولی راه‌های تدبیر رو هم کاملا نمی‌بندیم. از طرفی پذیرش بی قید هم نخواهیم کرد و مخالفت بی منطق با هر اقدامی رو هم نمی کنیم. پس آنچه که معلومه این است که اگر ما معیار مطروحه در پیام های متعدد خاصه در پیام چند روز اخیر رو اگر عنوان نصب العین قرار بدیم، به نظر من آسیبی نصیب هیچ کسی نخواهد شد و بدانیم که حرکت در چارچوب اون شروط مطروحه، مسئولیت پذیری مسئولین ما و حفظ حقوق ملت و آماده بودن، تأکید می کنم چون دشمن زیاده خواه است، از کوچکترین لحظه استفاده می کند که زیاده خواهی مطرح بکنه. ما باید آماده باشیم عزیزان ما در حد مذاکره کننده، قوای نظامی ما با نوع واکنش هایی که عرضه می کنند و مردم مبعوث با توجه به ابزاری به نام مناسبت محرم می توانند در یک قالبی کاملا پشتیبان همدیگر باشند. امروز یکی از شاخصه هایی که دشمن به نظر من به سختی در حال پخته شدن هست نسبت به اون موضوعات، دو قطبی سازی جامعه است، بسیار آسیب داره و ما بایستی با هوشیاری کامل در چند بعد بعد تفاهم شرایط جامعه رو به طرف یک اصلاح نمادین ببریم، خصوصا در حوزه جبهه سیاسی، در حوزه جبهه اقتصادی، در حوزه جبهه اجتماعی و امثال ذالک، که حالا اگر فرصت بود من حالا در یک مقاله دیگری به این موضوعات هم اشاره بکنم، فکر میکنم که اون هم مطمئن نظر خوبی باشه.
آره واقعا همینطور آقای دکتر اشراقی، بحث سر همینه، در کنار زیاده خواهی و اون دروغ پردازی هایی که خب حالا دشمن متخاصم داره، همین بحث دو قطبی بودن در جامعه رو بسیار بهش میپردازه. من دوستان میگن که دو نهایتاً 3 دقیقه زمان داریم که در خدمت شما باشیم.
ببینید اصلا دو قطبی بودن یعنی چی؟ ببینید که از شاکله هایی که دشمن موساد به صورت با صراحت دارم عرض میکنم، CIA و سازمان های اطلاعات امنیتی که به هر حال در دوربر کشور ما فعالن، حالا تسری نیرو میدن یا اینکه به هر حال سعی میکنن فضا رو اونطور که خودشون میخوان مدیریت بکنن، معمولا دایره تمرکزشون از سالیان بسیار قبل در حوزه های انتخاباتی بر دو قطبی سازی بوده. در ادوار گذشته از سال 88 بگیریم تا به امروز ما این نوع تجربه رو کاملا مشهود داشتیم و متاسفانه این قاعده برخورد دو قطبی در حوزه انتخابات تا تسری پیدا کرد در حوزه‌های مختلفی از جمله حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های معیشت مردم و امثال ذلک، حتی انتصابات و غیره. به خاطر همین زاویه‌هایی رو در حوزه‌های عدالت اجتماعی و بحث‌های اینچنینی بین مردم و نظام سعی کردن ایجاد بکنن. آنچه که الان برای ما به نظر من باید خیلی مهم باشه اینه که بازیگر آتشی که دشمن در قالب بعضی از ادبیات توسط بعضی از نخبگان سیاسی مطرح می شود نباشیم. ما باید شرایط رو به طرف تطهیر اذهان ببریم. امروز شرایط تطهیر اذهان چه هست؟
بله.
مناسبتی به نام محرم.
بله.
بحثی در قالب عاشورا و تاسوعا. ما عزادار خون شهدای عدیده‌ای هستیم در قالبی خصوصا شهدای عاشورا و کربلا رو داریم. این شهدا وحدت سازند. نرویم به طرف این که هی همدیگر رو نقد بکنیم و مواضع همدیگر رو زیر سوال ببریم. بازم تاکید میکنم منبت، رستنگاه و آنچه که بسیار مهمه این است که ما به هیچ وجه فراتر از کلام مقام معظم رهبری هیچ حرکتی رو انجام ندیم، قطعا با کنترل و هدایت دایانه ایشون و مبنای تعهدی که دولت محترم به مقام معظم رهبری ارائه فرمودن و اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی، انشاءالله بهترین تصمیم برای عاقبت خیر جهت ملت ایران گرفته میشه. پشت هم دیگر باشیم و اسیر این شانتاژهای دشمن در قالب این دو قطبی گرایی های انتخاباتی نشویم که اصلا عاقبت خوبی ندارد. بدانیم که تاریخ اسلام به دنبال این دو قطبی ها آسیب های شدیدی پیدا کرده. ما امروز از تاریخ اسلام نوعاً تجربه‌مون یه ذره بیشتر شده. ما بعد از 47 سال باید متوجه بشویم که همواره آنچه که امام رحمت الله علیه مطرح می‌کرد شاخص وحدت کلمه بود و اون شاخص باید امروز به نظر من بسیار ضروری است که باید به درد کشور بخوره.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای اشراقی عزیز، خیلی محبت کردید. درود بر شما. من با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید و موفق. خدا
قربونتون برم. من خداحافظ.
ما زخمی سر بلند قلب و ایرانی های با غیرت کجا؟ همه باید بگن ما ایرانی ها. بسم الله
علی. ما زخمی سر بلند هر بحرانی، ما کشور سر فراز هر دورانی، ما پای علی الالعبد میمانیم. ما ایرانی، ما ایرانی، ما ایرانی. سر به سر بداریم موج اقتداریم، چون رستم دبیر و چون کوه و سواریم، از جان دادن در راحت ترسی نداری. ایران ای جان، ای کشور اهل بیت و قرآن. شهیران ایران ای جان، مقتدر به ما رو جاویدان. حب الوطن من علیمان، دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران، دوست دارم عزیزم ایران.
8:53 دقیقه است و شما همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید. در این لحظه ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد رضا ابن الدین، عضو گروه جامعه شناسی دانشگاه امام حسین علیه السلام و جانشین رئیس سازمان بسیج اساتید کشور. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام خدمت جناب آقای احمدی عزیز و شنوندگان عزیز. عرض تسلیت دارم ایام شهادت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو خدمت جناب عالی و شنوندگان در خدمت شما هستم.
خب با توجه به این موضوع که جامعه مدرسین حوزه علمی قم با صدور بیانیه‌ای در واکنش به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تفاهم نامه میان ایران و امریکا با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی اعلام کرد، تحلیل و اقدامات سیاسی در کشور باید بر اساس رهنمودهای ولایت تنظیم بشه و همگان با شناخت دقیق نقشه دشمن و درک مقتضیات زمان در مسیر منویات رهبر انقلاب حرکت کنند. در این زمینه از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. در خصوص وضعیت رویکرد و دیدگاه اساتید عرض میکنم خدمت شما. ببینید، اساتید مسلمان و انقلابی دانشگاه دقیقا با این نوع رویکردها و رویکردی که در تبعیت وظیفی ویژه از مقام معظم رهبری رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران هست هیچ مشکل و زاویه‌ای ندارم. این موضع رسمی
بح.
اما واقعیت این استش که تفاوت آرا و تفاوت عقاید در میان اساتید نخبگان جامعه و در واقع گروه های مرجع بسیار طبیعیه، میتونه تفاوت هایی وجود داشته باشه، اما برایند کلی تصمیم گیری جبهه استادی و جبهه انقلابی استادی دقیقا همراستا و همسو با منویات مقام معظم رهبریه و اگر این تشتت در بین نخبگان جامعه وجود بیاد به سرعت در جامعه تکثیر و توزیع میشه. در حقیقت ما طلایه‌دار و خط نگهدار دیدگاه های رهبری و منویات رهبری در جامعه هستیم و در این راه به نظر من موفق بودیم. اگر شما موردی رو میشناسید یا اگر لازم توضیحی در مورد خاصی بدم بفرمایید من در خدمت.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
عرض میکنم که در حقیقت امروز دشمن در جبهه های نظامی قطعا شکست خورده. در جبهه دیپلماسی عمومی یعنی مردم و صحبت مردم با مسئولین و مردم با مردم کشورهای همجوار ما موفق بودیم و دشمن در این زمینه هم شکست خورده، برای اینکه افکار عمومی مردم جهان به ویژه غرب آسیا قطعا با ماست و حج انسان نشون داد. شما میتونید از تمام حاجیایی که برگشتن سوال کنید، ببینید وقتی میفهمیدن ایرانی هستن باشون چه برخوردی میکردن. برخورده عالی. اینشون میده که افکار عمومی مردم مسلمان جهان همسو و همراه با ماست. در دیپلماسی رسمی هم به حمد الله توفیقات خوبی دست آوردیم. همین که آمریکای خبیث و اسرائیل جنایتکار پذیرفتند که پای میز مذاکره بیان و پذیرفتند که حقوق ایرانی ها رو و مسلمان ها رو بدن، این گام بسیار بزرگیه. برای اینکه خوی استکباری در طول 47 سال گذشته انقلاب اسلامی نشون داده که اینها هیچگاه کوتاه نمی‌مدن، جز با فروپاشی نظام جمهوری اسلامی کوتاه نمی‌مدن. امروز نظام ما رو پذیرفتن و پذیرفتن که بیان بشینن حقوق ما رو اعاده کنن. این نشون میده که ما در این موفق بودیم. حالا مقام معظم رهبری دیدگاه روشنی رو اعلام کردن با شجاعت که من در اصول مواردی رو موافقت ندارم. اصول یعنی چی؟ یعنی این که همونطوری که رهبری شهید رو فرمودن آمریکا ذاتش خوی استکباریه و پای هیچ کدوم از تعهداتش تا به حال نایستاده، اما این بار از اونجایی که قول دادند سران کشورها جمع شدن واسطه گری کردن اعلام کردن که ما حاضریم حقوق ایران رو بدیم، خب علل قاعده و عقلانی نباید عقب بریم، اما میدانیم که اینا ممکنه عهدشکنی کنن. این دانستن ما دلیلی نمیشه برای اینکه ما تو این حرکت جلو نریم. ما مثل یک استادی که میدونه یه دانشجو داره که این قبول نمیشه اما نمیتونه اجازه بده که اون سر امتحان نیاد، نمیتونه بگه تو سر امتحان نیاد چون من میدونم تو رفوزه میشه. اما یه همچین اتفاقی افتاده، اونها اومدن جلو، ما احتمال رفوزه شدن اونها رو میدیم اما عقلا و منطقا باید اجازه بدیم که بیان حرفشون رو بزنن. این کار رو داریم میکنیم. همین الان هم که داریم صحبت میکنیم نمایندگان ما در حال مذاکره هستن، براشون دعا کنیم و بخوایم که اینها موفق بشن حقوق ملت ایران و جمهوری اسلامی رو اعاده کنن انشالله.
از حفظ و وحدت و انسجام ملی هم خب بالاخره دشمن کوتاه نمیاد، از هر راهی که بتونه نفوذ پیدا میکنه که بخواد ضربه خودش رو بزنه. خب دیگه کار دشمن همینه دیگه. در میدان نتوانست، در رسانه نتوانست، الان تمام سعی و تلاش خودش رو میکنه به اینکه این وحدت و انسجام رو چه در مسئولین چه در مردم، بحث دو قطبی کردن رو در واقع زمین ساز یک حمله دیگه